أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در تعارض در دعوای ملک اونجایی بود که هیچ یک از دو مدعی یدی نداشته باشه و در ید ثالث استدلال بر اعتبار قول ذلیت در تصدیق هر یک بر اساس روایات بود که محقق نراقی فرموده بود. ما گفتیم اون چه در این روایات آمده ولو مرحوم نراقی به یکی از این روایات استناد کرد، ما یه روایت دیگر هم اشاره کردیم، یکی دیگر هم امروز اضافه خواهیم کرد. عرض ما این بود که حالا اون روایت سعد که گفتیم بحث وصیت نه اقرار، و اما روایت دیگر که روایت ابی بصیر بود گفتیم اون روایت و برخی روایات دیگر که برخیش دیروز گذشت و برخی هم امروز اشاره می کنم انشاءالله، اینها ولو موردش اقراره، حق فرمود مرحوم نراقی، ولیکن اقرار در یک مورد خاص به قید خاصه، اقرار به قید وثاقت و عدم اتهامه. یعنی اگر زلیت میگه اینی که در دست منه مال زیده، به صرف این که زلیده قولش مسموع نیست. اگر فقه هم هست یا متهم نیست یا مصدقه، به اختلاف تعبیری که در بعضیش در روایات آمده بود، در این صورت قولش معتبره. گفتیم این غیر از مقاله مشهوره. مقاله مشهور این بود که قول زلیت فارغ از متهم و غیر متهم، ولو متهم اصلا گمان میره این آقا غاصبه، ید حجت بر ملکیت ولو ظن به غصب باشه، یدم حجت بر صحت اعتراف ولو گمان به خیانت باشه. این آقا میگه این مالی که در دست من، این کتاب مال زیده، احتمال میدیم از امر گرفته و داره خیانت میکنه، ولی قول او بر تصدیق زید حجت ولو گمانه به خیانت باشه. این روایات اینو داره میگه؟ گفتیم کلا. این روایات میگه قول زلیت اگر متهم نیست یا ثقه هست یا مصدق است، در این صورت حجته، و این ربطی به اون ادعای ما نداره که قول زلیت رو بخوایم مثل ید رو در مورد ملکیت خود زلیت اماره بخوایم قرار بدیم. منتها گفته میشد خب تو حالا اینجا آمدی خودت تو چه افتادی، و اون اینکه تو قبلا گفتی که قول زلیت حجت در اعتراف به ملکیت غیره، قیدی هم نیاوردی، در حالی که در این روایات آمده بود که اذا کان مصدقا، پس قول زلیت علل اطلاق حجت نشد. عرض ما اینه، خوب دقت کنید، این اشکال دفعش اینه که خب این روایات حرف مشهور رو که اثبات نکرد که دیگه روشن شد. حرف مشهور این بود که قول زلیت ولو متهم، ولی مام گفتیم که قول زلیت ولو متهم خلاصه اثبات میکنه ملکیت معترف له رو، بر اون میخواست مزاحمت ایجاد بکنه؟ نه، مزاحمت ایجاد نمیکنه. چرا؟ خوب دقت کنید، این روایات در مورد خاصه و اون در مورد اعتراف میت. بله، مورد روایات اقراره، اما اقرار المیت یا اونی که من یموت الاقرار عند الموت، نگید که میت که نمیتونه اقرار کنه. این از اطلاق مشتق چیه؟ فی ما یتلبس دیگه، اقرار المیت، من یکون عند الاقرار میتن، لا من یکون میتن بعد الاقرار. این همونیه که حتما مجازه، اقرار المیت یعنی الاقرار عند الموت. مفاد این روایات اینه که مقر عند الموت باید متهم نباشه. شارع در خصوص اقرار عند الموت این قید و قرار داده که اقرار ذلیده، ذلیت اگر عند الموت اقرار بکنه به مال للغیر. منم تعبیر به اقرار میکنم دیگه، معلوم شد منظور ما اقرار مصطلح که قاعده اقرار الوغلا علی انفسهم نیست، اقرار به معنای ولو ادعا به معنایی که گذشت. اقرار عند الموت مشروط به عدم کون المقر متهمن. آیا اشکال داره؟ ما بگیم قول ذلیت علل اطلاق معتبره الا در مورد اقرار عند الموت. اقرار عند الموت طرف باید متهم نباشه. پس اقرار فی غیر هذه الحاله حجتون کان متهمن اولا، کما این که ید اعتبارش در مالکیت ذلیت منوط به عدم اتهام نیست. ید علل اطلاق حجت علل ملک ولو کان ذلیت متهمن. اعتراف ذلیت هم حجت علل اطلاق ولو کان ذلیت متهمن الا فی الاعتراف عند الموت لروایات متوافره بل متواتره دلت بر اینکه اقرار عند الموت مشروط به عدم اتهامه. اگر طرف متهمه اقرارش مسموع نیست الا اگر به مقدار ثلث باشه یا با قیودی که حالا بیان میشه، که اشکال نداره. چون طرف عند الموت، چرا تا حالا اقرار نکرده بود؟ عند الموت که داره اقرار میکنه، اگر متهم باشه یعنی پیداست داره میخواد به وارث ضرر بزنه، پیداست میخواد به طلبکارا ضرر بزنه. چون در بعضی از روایات فرض شد که دائن داره، شما که بدهکاری تا مادامی که سرپا بودی اعتراف نکردی به این مال، به این عین، به مال المضاربه، حالا که داری میری، چون که حالا میبینی که از کیسه تو چیزی نمیره، نتیجه اقرار تو الان چیه؟ در حقیقت از قبیل اقرار علیه دویانه. نه دیگه، اینجا حرفت ارزشی نداره. پس اگر شخص متهم عند الموت لا عبرت به اقراره ولو کان ذلیت، اما ذلیت فی غیر حال عند الموت اقراره نافذ کنفوذ ذلیت. این مقتضای جمع بین اون چه ما عرض کردیم از حجیت قول ذلیت نسبت به ما یقوله من اعتراف به ملک شخص، و بین اون چه در این روایات آمده که اقرار عند الموت مع الاتهام لا یسمع، یا اینکه مشروط به شروطی. خب ما تا دیروز در مجال کلام مرحوم نراقی علاوه بر روایت ابی بصیر که در کلام ایشان آمده بود، یک روایت دیگرم در سبد ایشان گذاشتیم، گفتیم اینم به مضمون همونیه که ایشون میخواد اون داره، اینم به مضمون روایت ابی بصیره، ولی هیچ کدوم گفتیم اثبات ادعای نراقی و مشهور رو از این که قول ذلیت حجت در تصدیق مدعی نمی کنه. حالا امروز یه روایت سومی هم تو سبد نراقی میگذاریم و اون روایت دوم همین باب ببخشید روایت نه اون بله روایت دوم باب 16 از ابواب احکام الوصایا، اینم مضمونش همون روایت ابی بصیر و روایت اون روایت صحیحی که دیروز گفتیم روایت کی بود؟ عقبه بود. این هم همونه، گفتیم روایت ابی بصیر و روایت عقبه فرضش مال المضاربه است که اقرار به عینه، همونیست که حتی بحث ماست، منطقه اقرار به عین رو مشروط کرده به اینکه طرف متهم نباشه. این روایت علا و یا صابری هم همینه، و یا صابری یا صابری، من نمیدونم، احتمال میدم این همونی باشه که عربا الان بهش میگن صابوری. صابوری من اینجا خیلی ندیدم. صابوری یه کدوهای خیلی کشیده ایه، مثل نه خربوزه است نه کدو، نمیدونم فارس بهش اینجا چی میگن. عربا ما نجف بهش میگفتیم صابوری. نه 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 خیار چنبره، نه کدوه، یه نه خربوزه است، یه چیزایی بود که هم مثل حالت خربوزه‌ای داره، به همون لطافت، دراز میشه نیم متر، یه متر، 80 سانت به طول و به طول خیارچنبر، اما به کلوفتی یه خربوزه مشهدی. نمیدونم اینجا اصلا هست نیست. حال نمیدونم این، و احتمال داره اینم صابری منطقه‌ای باشه، ثیاب صابوریه یعنی شاپور بوده، و یا صابوری یعنی ثیاب شاپوریه، نمیدونم، حالا هر کی میخواد باشه دیگه. حالا همین که این خنده رو بر لبان شما این لقب نشوند کافیه دیگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت معتبره است، روایت کافیه، و این روایت رو مرحومه ارز کنم خدمتون صدوق و شیخم داره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأت استودعت رجلا مالا، یه مالی رو داد دست یک مردی، گفت یه امانت، حالا امانت، مضاربه، بالاخره یه مالی رو ودیعه قرار داد دست یک مردی. فلما حضر الموت، ببینید باز اندل موت، قالت له، این موده به اون ودعی گفت، ان المال الذي دفعت اليك، این دیگه عین دیگه دین نیست، این عینه، عین ماله، ان المال الذي دفعته اليك لفلانه، یعنی اقر بعین لامرأة اخرى، و ماتت المرأه، این خانم موده مرد، خانم مقر مرد، فأتى اولیاؤها و راسش، اتوا الرجل، آمدن سراغ این مرد ودعی، فقالوا انه کان لصاحبتنا، این خانمی که مرد، مالون و نا لا نراه الا عندک، این خانم ما، مادر ما، مادر بزرگ ما یه مالی داشت و اون مال جمان ما اینه که پیش توست. اون خانمه اینو مخفی هم کرده بود از ورثه. حالا لا نراه الا عندک، این حالا چه ارتباطی داشته، صیغه‌ای بوده، چی بوده، بی خبر داشتن، بالاخره این مال پیش توست، ولا نراه الا عندک، فحلف لنا، توی که این مال گمانمون اینه که لا نراه الا عندت، فحلف لنا مال لها قبلک شیعون، قسم بخور هیچ مالی از اون خانومه مبرسه ما دست تو نیست، افیحلف لهم، حد داره قسم بخوره، چون اگر قسم نخوره نتیجه این میشه بگه بله این مال اون خانوم دست منه، اونام یعنی مالو میگیرن. چرا میگیرن؟ میگن خب این مال، مال اون خانوم که بوده، فوقش تو ادعا میکنی که این گفته که این مال، مال فلانه است، ادعا میکنی، تا اثبات نشه این مال ودیعه بوده پیش تو، ادعا میکنی که اون خانوم اقرار کرده، مسموع نیست، یعنی کل مال میره چی؟ ارث. تنها راهش اینه که این آقا بیاد قسم بخوره نه بابا مالی در دست من نیست. خب مال در دست من نیست، دعوای اینا رو کوتاه میکنه، دعوای اینا رو کوتاه میکنه، بعدم مال رو باید ببره به کی بده؟ به اون مقرله ها. اون خانمه گفت این مال فلانه دیگه. افیحلف لهم؟ فقال ان کانت مأمونتن عنده یحلف لهم. اگر خانم مورد اعتماده، یعنی این که داره اقرار میکنه که این مال فلانه، نمیخواد وارثا متضرر بشن با این اقرار، نه واقعا این مال مال فلانه است و داره اقرار میکنه و این خانم متهم نیست در این اقرار برای ضرر زدن به وارثا. این کانت مأمونتن اب نداره. این معناش چیه؟ معناش اینه که قول زلیت در این که این مال، این عین مال لفلان کی مسموعه؟ اگر مأمون باشه. ولذا این میفته تو همون دنده روایات ابی بصیر و عقبه. قال ان کانت مأمونتا عنده فیحلف لهم و ان کانت متهمتا فلا یحلف و یضع الامر علی ما کن. قسم نخوره. نتیجه ای که قسم نخوره چی میشه؟ این میشه که وراس میان این مالو از این آقا میگیرن و بعد که گرفتن اون مالو، نتیجهش میشه این که ارث. وراس اگه بیانه نیاز ندارن، چون ید قبلا اون مورثشون مالک بوده طبق ید. فوقش اینه که این آقا ادعا میکنه این مورث شما اعتراف کرد این مال مال من نیست، این ثابت نمیشه. طبق قاعده یدی که اون خانم وارث بوده و ودیعه آورده گذاشته پیش این آقا، این مال میره ارث. این روایت هم در همون مسیر قرار داره. پس ما برای به نفع مرحوم نراقی دو روایت دیگه هم در کنار روایت ابی بصیر قرار دادیم، ولی گفتیم هیچ یک از این روایات بر مدعای نراقی و مشهور دلالت نمی کنه، بلکه مفادشون اعتبار قول ثقه و امینه. منتها اعتبار قول ثقه و امین در مورد اون کسی که میت عند الموت، و اما غیر اون که مدعای ما بود، اون دعوای ما علی حالها. خب این نسبت به استدلال مرحوم نراقی به روایت ابی بصیر. پس روایت سعد دلالت بر مدعا نداشت، چون موردش گفتیم وصیت نه اقرار. روایت ابی بصیر و ما به حکمه گفتیم ولو اقراره نه وصیت، اما اقرار عند الموت اونم به شرط وثوق و عدم اتهامه. اینم رفت. مرحوم نراقی استدلال کرده به مرسله جمیل. مرسله جمیل یا علی ابن حدید اینه: رجل اقر انه غصب رجلا على جاریته. میگه آقا من رفتم کنیز فلانی رو غصب کردم، ازشم بچه دار شدم، طبق قانون در باب غصب عمه اینه که بچه متولد از این عمه در فرد غصب و خود این عمه مال مولای او خواهد بود. این که میگن بچه تابع اشرف ولدینه و اگر کسی با کنیزی هم بستر شد بچه دار شد بچه حره، این در فرضیه که مواقعه به رضا صاحب العمه باشه. اگر غصبن باشه هم کنیز هم ولدش باید بره دست صاحبش. خب یا آقا اقر انه غصب رجلا على جاریته. بله. و اولدت الجاریه. بله. ولا ولده. بله. و وقد ولدت الجاریه تو من الغاصب. یعنی این غاصب که میگه این جاریه غصبتها، ولدت من القاصد. قال حضرت علیه السلام فرمودن، خب این چیه؟ جاییه که اقرب انها به الجاریه لفلان دیگه. پس بنابراین اقرب عینن لشخص. خب آیا این اقرار مسموعه یا نه؟ روایت داره قال یرد الجاریه و ولدها علی المغصوب. یرد الجاریه و ولدها. خب یرد الجاریه این از همین مرحوم نراقی میفرماد فرض جایی است که ذلیت، این قاصد ذلیت دیگه، اعتراف میکنه به این که بابا این غصب مالکش اون آغاز. بله یرد الجاریه و ولدها علی المغصوب اذا اقر بذلک. او کانت له بینه، اگر اقر یحکم به این که اون مقرب له مالک جاریه است، یا بینه اگر در کار بود. بینه طبیعیه دیگه، مال کیه؟ مال مولا. المولا اذا اقام بینتن یحکم بالجاریه له، اقرارم در حکم بینه است حجته. خب این باز خیلی یعنی سر و صورت داره و به نظر میاد استدلال به این روایتم دیگه پرت نباشه. فوقش اینه که این روایت مال، ممکنه بگید مال جاییه که قول اون مغصوب و من مقرر له معارضی نداشته باشه. مرحوم نراقی فرموده نه این روایت اطلاق داره ولو معارضی هم داشته باشه. این میگه این غاصب الجاریه میگه غصب تو آمن زید. حالا فرض بکنید که شخص دیگری هم آمده میگه که آقا این جاریه مال من بود، امرم آمده میگه مال من بود. حضرت فرمودن اذا اقر بذلک یرد الجاریه علی المغصوب، یعنی یرد بر اون مقرله، ولو این که قول مقرله معارضی هم داشته باشه. بدتی نیست این روایت، ولو ادعای اطلاق نسبت به این لا یخلو من شی، چون احتمال داره که این غصب بودنش مفروض شد از اون شخص خاص، ولیکن ممکنه بگیم اطلاق داره، ولیکن روایت مرسل است. شما گفتی روایات مستفیضه، مگر اینکه کسی بیاد بگه که این روایت ضعف سندش منجبر میشه به دیگر روایات. آخه دیگر روایات که دلالتی نداشت بر محل کلام ما که ضعف سند این به اونا منجبر بشه. مثل که بگید این روایات ضعف سندش به ادله وجوب صوم و صلات منجبر میشه، ربطی نداره. بله مرسله جزمی صدوق به نظر ما فرقی در عدم اعتبار مراسیل بین مراسیل جزمیه و غیر جزمیه نیست، کما هو المعروف بین المحققین. چی؟ هم بعض اصحابهی، اونم علی ابن حدید ها. خب حالا بالاخره هم بعض اصحابهی، هم بعض اصحابهی، بله یعنی فرق داره با ان رجلین، قبوله، ولی در این حال نمیدونم هم بعض اصحابهی، اگر هم بعض اصحابنا بود این از مشایخ بوده، بعض اصحابنا یعنی از مشایخ بوده، از یه نفری که یه روایت فقط داره که نمیگنم بعض اصحابنا. به هر حال روایت مرسله است. خب تا اینجا پس مقاله مشهور در اعتبار قول ذلیت در تصدیق مقرله اثبات نشد، ولیکن ما گفتیم که در مقام یه روایتی است میشود به اون روایت استدلال کرد بر همین مدعای مشهور که قول ذلیت حجت در تصدیق مدعی، و اون چیه؟ روایت سکونی است، معتبره سکونی. شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد، که لابد برقیه یا احمد ابن محمد ابن عیساس یا احمد ابن محمد ابن خالد، عن البرقی باید محمد ابن خالد باشه، عن نوفلی عن استکونی، همون سند جزء اسانید معروف قرب الاسنادی کافیه که این روایت از شیخ ها، ولی مشابه اون روایت سند قرب الاسنادی کافی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن استکونی، اینم محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن البرقی عن نوفلی عن استکونی عن جعفر. البته خب سند شیخ اسنادیه ماست، اسناد طویلیه دیگه. عن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام عن علی علیه السلام انه کان یقول. خوب دقت بکنید ببینید این روایت چجور بر مدعای مشهور که میگن زلیت اگر بگه این مال مال زیده قولش حجته، مسموعه، دلالت داره. حالا این کجا آمده؟ این توی ابواب مضاربه آمده، میخواد دلالت بر چه چیز بکنه؟ حجیت قول زلیت نسبت به مقرله. انه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربه، کسی که یموت در حالی که مال مضاربه ای دستشه، یعنی عینی که للغیره، مال مضاربه دیروز هم گفتم امروز هم تکرار میکنم، یعنی عین مال الغیره در ذمه نیست، عنده مال مضاربه، قال ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له. اگر قبل از مرگش در حال حیاتش سما شخصی رو بگه این مال مال زیده، مال مضاربه ای از زید پیش من، فهو له. و ان مات ولم یذکر فهو عصمت عصمت الغرما. اگر بمیره و اعتراف نکنه این مال مال شخص معینی است، فهو عصمت الغرما، یعنی اون کسی که طرف مضاربه است مثل بقیه غرما و طلبکارا، یفرقون فی مال المیت، اگر اموال میت وافیه به کل دویون نیست دیگه یرد و نقص علی الکل. اگر بگه این مال مال زیده، میدن به مال زید ولو برای غرما هیچی نمونه، ولی اگر نگه این مال مال زیده، زید میشه اصفت الغرما، یعنی یساوی بقیت الغرما در انهو یقسم مال المیت بین دویانهی بالحصص. یه لحظه، خب این روایت هم مطلقه، چه متهم چه غیر متهم، چه مصدق چه غیر مصدق، چه مأمون چه غیر مأمون. بر نگردید بگید که خب مطلق مقید میشه، از قدیم گفتن درستم گفتن مقید میشه به این که باید متهم نباشه طبق اون روایاتی که قبل گذر. ما میگیم اون روایاتی که گفت باید متهم نباشه، باید مصدق باشه، باید ثقه مثلا باشه، گفتیم در جای خاصیه، و اون اقرار عند الموت. یه لحظه من یموت و عنده مالون، نه اینکه اقر عند موتهی. خوب دقت کنی، زود اینجوری آخه احتمال بدید که اینایی که شما میخواید بگید بدون به ذهن من آمده و پشت سر گذاشتم و دارم استدلال میکنم. من يموت و عنده مال قال ان سماه بعينه قبل موته، قبل موته سما، گفت این مال زیده، قبل موته یعنی عند موته، قبل موته اطلاق داره، ولو 5 سال قبل موته. آقای من میگه این آقا اگر قبل از مرگش تعیین کرد، بله اطلاق داره، قبل مرگهی، عند مرگهی، یا 5 سال قبل مرگهی، نمیگن قبل موتهی، یعنی که حال این قبل از 5 سال بعد الموت.
شما روایت عمر رو که اصلا صحبت از معنه بود فرمودید که این طبیعیه که مال بعد الموت، روایت عمر این بعد مال اینجا قبل موت،
بعد نمایی بله میگم اطلاق داره، میگم اطلاق داره. آقای من میگم یاد بسیار خوب، شما روایت عقبرم بگید اطلاق داره، روایت عقبرم که من به صفحه آوردم، مرحوم نراقی که نیاورده بود، بازم دارید کمک من، ولیکن بگید اونم بگید اطلاق، اونم بگید که روایت مطلقه، اما نتیجه مطلق اینه که باید مقید بشه به اون روایتی که میگه اذا اقر عند الموت، که روایت صابری بود، اون بیاء صابری بود و روایت ابی بصیر مرحوم نراقی. این چیزی در محاسبات و در استدلال ما عوض نمی کنه. خب این روایت ان سماه به عینه قبل موته، گفت این مال زیده، قبل موته، عند موته، او به فاصلن فی مرضه او فی حال صحته، اطلاق داره. اما و این ما تولم یذکر فهو اسوه الغرما، بلذا این روایت از اون روایات غری است که این قاعده مملک رو که در کلمات بزرگان خالی از دلیل به اعتراف جل لولا الکل دلیلدار میکنه، سنددار میکنه. ما سندش رو بعد اللتی یا ولتی میخواستیم اثبات کنیم به سیره و قاعده ید با اون ضرب و زور، این روایت دیگه اطلاقه، ابهامی بر این قاعده باقی نمیگذاره اطلاق این روایت، فقط میمونه روایات مقید به عدم اتهام، اون در مورد خاصه. منظور من یموت این نیست که حالت استم، من یموت یعنی بمیرد، این همونیه که تعبیر طرف بمیرد.
من تمام کنم، این من یموت رو میتونیم در قوه همون نقطه که شما در مورد روایت قبلی فرمودید بگیریم، یعنی من یموت یعنی من یکون فی حال الموت.
خب چرا این که مجاز من یموت یعنی من یکون فی حال الموت، من یموت یعنی من یموت،
من یموت یعنی من که میمیرد، یعنی چی
میمیرد؟ یعنی میمیرد دیگه، میمیرد
یعنی من
مات دیگه، میمیرد و
یموت رو در به معنی من مات میگیم
دیگه، فرض من یموت یعنی من یتحقق موته فی ما بعد، یعنی یتحقق موته فی ما بعد و قد اقر قبل موتهی. خب قبل موتهی یعنی فی حال سکراتهی، همچین چیزی نیست. بسیار خوب، نواست هم بگید اونم به درد تو میخوره، مهم نیست، یعنی اون روایت رو نمیتونید شما به نفع مرحوم نراقی، اونم میشه به نفع ما.
الا یکون صاحب متهمه،
الا یکون متهمه،
یعنی به نفع مشروع نمیشه رجسته.
چه آخه دیگه بنا شد که
در فرض هم نیستش که این در موته، یعنی مطلقه اقرارش ممکن 5 سال قبل باشه ولی تفصیل دادن و مفهوم شرطش
بله. لذا نمیتونه مقید باشه اطلاق نفوذ اقرار ذریت را با این حد وسط برداشتید. اگه این حد وسط برمیداره این رو، این تعبیر سماه و به عینه قبل موته هم میتونه این رو برداشت.
اون روایت آقای من، اون روایت این بود، بله، قال هی للذی اوصا له بها، یعنی درش مفروض وصیت، یعنی مفروض و... بله گفتیم اقرار، الان هم میگیم اقرار، اما داره این طرف وصیت میکنه، صحت وصیت، وصیت یعنی نسبت به ما بعد الموت، بله اقرار میکنه که بعد از مرگ من اینو به فلانی بدید چون مال اوست، نه این که میخواد بگه انشاء تملیک به وصیت بکنه، اینو گفتیم، اما داره وصیت میکنه، وصیت میکنه یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ من به او بدید. وصیت در روایات دیگرش هم هست، وصیت اگر موسی متهمه وصیتش به مقدار ثلث مثلا نافذه، نه بیشتر.
اون ساعتی اقراره
اقراره، اما وصیت متضمن وصیت، نه وصیت یعنی انشاء و تملیک.
هم
چرا دیگه وصیت یعنی بعد از مرگم بدی؟ آقای من گفت اوصا له بها. خب من اگر بگم این مال منو بردارید الان به ایشون بدید، میگن اوصا له بها. فرض روایت اینه که میگه من بمیرم اینو بدید به فلانی، منتها بدید به فلانی، نمیگم انشاء تملیک نمی کنم، بدید فلانی که مالشه. آی من اینی که بالاخره داره وصیت میکنه، میگه بعد از مرگم بدید. در روایات دیگه هم آمده وصیت باید موصی متهم در وصیت نباشه. در روایات متعدد هست که حالا میخونیم بعضی از این روایاتش هم. این غیر از روایت سکونیه که درش وصیت نیامده. در روایت سکونی من یموت و عنده مالون، نگفت اوصا. خب پس به نظر ما این روایت روایت غریست و دلالت بر مدعای ما میکنه، یعنی دلالت بر همون مقاله مشهوری میکنه و ما به گردن مشهور این حقو داریم که مستندسازی کردیم کلامش رو به شیعی که تو خود کلماتشون هم نیامده، حتی نراقی هم نیاورد. بله بله ما دیگه وجوهی رو براش ذکر کردیم، یا ولو توصیق شیخ همونجوری که تکررم نا توصیق او نمیدانیم. خب ما برای این قاعده من ملک این روایت رو ذکر کردیم، روایت سکونی رو. و یمکن ان یستدل بر این قاعده به جملت من الروایات. خوب دقت کنید، همین روایاتی که تو کلمات مطرح شده و مورد غفلت دلالت این روایات و بعضیاش هم تو کلام نراقی نقل کردیم و اشکالم کردیم، جمله ای از روایاتی که در باب وصیت آمده. خوب دقت کنید، در باب وصیت آمده اگر وصیت بکنه به این که این مالو من بدهکارم به فلانی، بعد از مرگ من این بدهیمو خلاصه این بدهکارم به فلانی بدید. در روایات آمده حالا اگر به مقدار برسه از روایاتش اینه به مقدار ثلث اشکال نداره، بیش از ثلث دیگه نه. اگر اعتراف بکنه به این که این مال خلاصه به این بدهکارم، به این مال بدهکارم، اینو بدید به اصلا نه اینکه مال معین، بگه من بدهکارم به فلانی. خب نتیجه این بدهکاری چی میخواد بشه؟ اینه که وارث به این مقدار ارث نمیبره دیگه. میگه اگر متهمه مثلا ثلث و کمتر از ثلث اب نداره، بیشتر از ثلث نه. چرا؟ خوب دقت کنید تقریب استدلال به این روایات رو. چون این آقا نسبت به ثلثش حتی اونجایی که متهمه اگرم بدهکار نباشه الان میتونه وصیت کنه، پس بنابراین وارثش نمیتونه نسبت به این درگیر بشه. این آقا ملک شیئن، ملک چیو؟ ملک این که ببخشه به این آقا الان این مال رو، یا ملک ان یوصی به هادا، چون وصیت در حد ثلث که مجازه. اگر به مقدار ثلثش باشه نافذه، اقرارش نافذه. چرا نافذه؟ چون ملک شیئن، ملک مازا، ملک ان یهب، الان میتونه هبه کنه. یا ملک ان یوصی، الان وصیت میکنه به این که این مال رو الان وصیت کردم برای فلانی. خب حالا اگر اقرارم بکنه نافذه. این همونیه که ما میخواییم، تطبیق دوم قاعده است که میخواییم. یه وقت اینه که میخواد بگه که وکیله که دیروز میتونست بفروشه و میگه دیروز فروختم اما طرف اگرم راست نگه امروز میتونه بفروشه، ملک شیئن ملک الاقرار به. این شد اون قسم اول. میخوایم بگیم که اونجایی که ملک شیئن یعنی ملک الانشاء ملک الاقرار، بعد گفتیم اون قسم دوم اونجایی که الان میتونه این آقا ادعای ملکیت خودش رو بکنه. اگر بتونه ادعای ملکیت خودش رو بکنه که اون تطبیق دوم قاعده بود، حالا نگه من مالکم، بگه زید مالکه، بازم اینجا اقرارش نافذه. خب در باب اینجایی که اعتراف میکنه من انقدر بدهکارم، گفتن اگر به مقدار ثلثش باشه اشکال نداره. چرا؟ چون الان به این مقدار ثلث و اگر بدهکارم نباشه الان میتونه وصیت کنه. یعنی در قوه اینه که الان انشاء و ایجاد بکنه این ملکیت رو برای دیگری. خب این که میتونه انشاء ملکیت برای دیگری بکنه اعتراف میکنه. این روایات رو مراجعه بکنید، تکمیلش رو عرض خواهم کرد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین. البته ما دیگه نیازی به دلیل دیگر نداریم، دلیلمون تکمیل شد بر قاعده با روایت سکونی، بلکه در این حال به عده‌ای از روایات دیگر هم استدلال میکنیم. شما هم بگردید ببینم آیا روایت دیگری در این مجال میارید یا نه.